با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، امروز بازار سهام آمریکا بعد از دومین مناظره ریاست جمهوری که دیروز انجام شد مثبت و رو به بالاست. قیمت نفت و گزارش اشتغال که در روز جمعه بیرون اومد مورد توجه و تجزیه تحلیل سرمایه گذاران هستن. داو جونز در ابتدای کار 150 واحد بالا رفت با بیشترین افزایش ها از کمپانی بوئینگ و کمپانی اپل. S&P 500 هم با افزایش ها در قیمت نفت و کمپانی های انرژی مثبت و رو به بالا هستش، در بیش از 0.7% در ابتدای کار بالا بود. شاید افزایش 3.4% در قیمت نفت خام آمریکا هستیم. نفت برنت هم به بیشترین قیمت در یک سال گذشته رسید و در 51.54 قرار گرفت. این افزایش ها برگرفته از صحبت های اوپک و کشور روسیه و به خصوص آقای پوتین برای به توافق رسیدن به یک سقف تولیدی معین و جلوگیری از تولید ناخواسته هستش. جلسه بعدی اعضای اوپک در ماه نوامبر خواهد بود که آقای پوتین اشاره کردن که امیدوار هستند با اعضای این گروه به توافق برسن. بعد از افزایش ها در بخش انرژی شاهد بالا رفتن بخش فلزات هستیم و طلا و دیگر فلزات امروز مثبت رو به بالا هستن. گزارش اشتغال در آمریکا که در روز جمعه منتشر شد همچنان مورد توجه و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران هستش و همه به دنبال پیشبینی بالا رفتن نرخ بهره ها در ماه دسامبر هستند. بعد از مناظره‌ای که در دیروز اتفاق افتاد بین خانم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، مکزیکن پزو 2% در مقابل دلار بالا رفت که تا حدی عده‌ای اعتقاد دارند که این بر اثر موفقیت آقای ترامپ در مناظره دیروز بودش و نشان از برتری ایشون در این مناظره هستش. در حال حاضر می‌بینیم که داو جونز 120 واحد مثبت هستش، 18361، نزدک 42 واحد مثبت در 5334، S&P 500 12 واحد افزایش داشته در 2166، طلا رو می‌بینیم که 8.60 دلار بالا در 1260.50 دلار، نفت رو می‌بینیم که 1.49 دلار نزدیک به 3% بالا رفته، 51.30 دلار، بهره‌های 10 ساله 1.72، قیمت هر یورو 1.11 دلار و شاخص نوسان رو می‌بینیم که کاهش پیدا کرده و در 13.48 قرار گرفته. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، با ما در تماس باشید برای دریافت مشاوره در مورد هر گونه امور سرمایه گذاری، به خصوص برنامه‌ریزی های بازنشستگی و دریافت اطلاعات در مورد حساب‌هایی که شامل بونس های قابل توجه هستند، درآمد های مادام عمر برایشان به وجود میارن و از اصل پول شما محافظت میکنن. در حال حاضر شما در مقابل هر مبلغی که با ما سرمایه گذاری کنید 5% بونس در ابتدا میگیرید و در سال 10% اینترست دریافت خواهید کرد. حساب دیگری موجود هستش که اگر به مدت 15 سال به طور مثال 20,000 دلار درش بگذارید و در دوران بازنشستگی درآمدی در حدود 5,000 دلار در هر ماه به شما تعلق میگیره، که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این حساب ها و حساب های دیگر بسیار جالبی که وجود دارن با ما تماس بگیرید. شماره تماس هست 310-259-818-990-8000. خوشحال میشیم که بتونیم باهاتون صحبت کنیم و کمکی کرده باشیم. خیلی ممنون، روز خوبی برای همه شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرض کنم که من چند وقت پیشم خدمتتون زنگ زدم قبل از اینکه مناظره های ریاست جمهوری کاندیدای ریاست جمهوری انجام بگیره و یه صحبتی کردیم با هم که من اعتقاد داشتم آقای ترامپ شانس زیادی داره ببره به خاطر اینکه خانم کلینتون آرای مردمی که بهش رأی نخواهند داد اونو خواهند نشست یا دوست ندارن ایشون رئیس جمهور بشه، باید فقط رو توی آقای ترامپ ببره. و شما اعتقاد داشتید که خانم کلینتون 60-70% خواهد گرفت و آقای ترامپ حد در 30-40%. حالا اون فقط خواستم یادآوری بکنم. اما راجع به مناظره میخواستم عرض کنم خدمتون، دیشب اینها این دو نفر که مناظره داشتن یک چیز بسیار عجیبی که من دیدم که تا حالا سابقه نداشتیم بود که آقای ترامپ خانم کلینتون رو تهدید کرد که میندازش زندان و این یادآور ناصرالدین شاه بود برای من که هر کسی رو که خوشش نمی اومد دستور میداد همونجا تو کاخ گلستان اعدامش کنن. این یک چیز بسیار عجیبی بود که یک نفر بخواد توی آمریکا با به حساب با این وضعیت دموکراسی که داره بخواد رئیس جمهور بشه و این چنین تهدید بکنه و هیچ مشکلی هم براش پیش نیاد. اینجوری که داریم می‌بینیم به نظر میاد هیچ مشکلی پیش نمیاد. خودش هم میگه من توی خیابون پنجم اگه بیام توی نیویورک یکی هم بکشم با همه به من رأی میدن. حالا داره این موضوع رو ثابت میکنه.
نه، سب کنید. ببینید، اولا درباره این موضوع بذارید چند تا نکته رو با هم روشن کنید. اولا شما بر اساس اصل آزادی بیان مادام که در از یه حدی کلامتون و یا رفتارتون نمیگذره این حرفا رو میتونید زنید. من خیلی راحت میتونم بگم میبرم دادگاه به زندانم میندازمتون. من فکر نمی کنم یه همچی چیزی در دادگاه امریکا به عنوان جز در شرط خاص تهدید باشه یا جرم باشه. بنابراین اون حرفو زدم. بعدم بسیاری از مفسرین اومدن گفتن این تیکش رو شوخی کرده، که البته اشکال کار در خصوص آقای ترامپ اینه که حرفی میزنه بعد اون کسانی که باید ازش جانبداری کنن از این حرفا میزنن، ولی مطلبی که میفرمایید در کلیتش درسته. چند تا نکته اینجا مطرح عزیز. اول در امریکا اصل تفکیک قوا هست، بنابراین قوه مقننه، مجریه و قضاییه متفاوته. دوم، دادستان امریکا دادستان آقای ترامپ نیست، چون ایشون برخی از اوقات با لغت خودخواهی که مشخصه شخصیت خودشیفته ایشون هست میگه مای فرض کنین اترنی جنرال، بنابراین گویی که مال ایشونه. سوم این که ایشون نمیتونه اینستراکت کنه، دستور بده. علتش این است که هم تفکیک قواست، ایشون میتونه یه درخواستی داشته باشه و این کاملا برمیگرده به دادستان کل که بخواد اقدامی بکنه یا نه. چهارم، اگر ماجرایی که مربوط به خانم کلینتون در خصوص ایمیل هست، 7 تا به سیستم تحقیق حالا اصطلاحش که بیشتر از جانب جمهوری خواها بوده جز یکی که مشترک بوده همه به این که ایشون جرمی رو مرتکب شده جرمی که مرتکب شده که مستحق مجازات یا زندان باشه رو قبول نکردن. اف بی آی به این نتیجه نرسیده. اینکه شما بگید که کار بد غلط اشتباه خطرناکی بوده حتما و هم اون معذرتش رو خواسته، نه اینکه بگم حالا کافی هست یا نیست، ولی ماجرا در حد جرم نیست که ایشون هم ایشون رو محکوم کنه هم حکم زندان رو صادر کنه و راهی زندان کنه. بنابراین آنچه که شما می‌فرمایید ناشی از یک زمینه‌ای است که در مناظره دیروز مشخص بود. آقای ترامپ با دو تا مسئله باید می‌جنگید و در اون زمینه حداقل کار خودش رو کرد. مورد اول این بود که بیس رو نگه داره، یعنی 30% یا 40-30% مردم امریکا یا یه چیزی نزدیک 50-60% یا 70% جمهوری خواها رو نگه داره و اجازه نده که دومی اتفاق بیفته که رهبران حزب جمهوری خواه از او فاصله بگیرن. حالا که 16 تا سناتور گفتن به او رأی نمیدن، تعداد ادامه پیدا کنه، همش 50 فکر میکنم 7 تا یا چیزی نزدیک اون هستن که جمهوری خواه هستن و یا مجلس نمایندگان یا مخصوصا فرمانداران. به همین جهت هست که میخواست دو تا کار رو بکنه، بیس رو نگه داره و این گروه رو که داشت با سرعت بعد از افشا شدن اون ویدیوی یا به هر حال صدای وحشتناک غیر قابل قبول و تصور که میشه راجبش حرف زد داشتن ازش فاصله میگرفتن و گرچه به نظر نمیرسه هیچ راهی برای حذف ایشون وجود داشت مگر خودش داوطلب این کار میشد، حتی گفتگوهای بود که البته انکار میشه، شاید هم چنین باشه که معاون ایشون میخواست کناره بگیره و این در حدی که من میدونم سابقه ای نداشته، جلو اون دوتا رو گرفت. بنابراین از نظر اینکه پرفورمنسی آقای ترامپ داشت برای دو چیز که اولا اون درصد پشت سر خودش نگه داره و به رهبری جمهوری خواه اجازه نده علیهش اقدام کنه، دوم بسیاری که شاید آماده بودند از اون فاصله بگیرن رو فعلا نگه داره. ولی از اونجایی که به نظر میرسه چند تا تیپ دیگه هست، حتی گفته شده یکی از اونا از اینم بدتره و اینا رو شاید هر دو سه روز یکی رو اینا رو منتشر کنن، برای اینکه به هر حال یه جنگ بسیار کثیف مبتنی بر بازی بیرحمانه و زشت سیاست در صورت بد خودش که همیشه تا حدودی قسمت‌هایی از اون پنهان بود و امروز آشکار شده ادامه خواهد داشت. بنابراین بایدم این نکته رو عرض کنم که این موضوع هم طور که شما گفتید موضوع فوق‌العاده مهمی است و معمولا در یه جای مانند امریکا نه چنین قدرتی وجود داره، نه چنین حقی وجود داره و نه چنین اتفاقی میفته و بعد گفتگوی از این قبیل هم هرگز در حدی که میدونیم یا حداقل ظرف 100 سال گذشته که کمی باش ازش خبر داریم این گونه نبوده که کسی بگه اگر من انتخاب شدم احتمالاً با تو چنین میکنم، اونم از طریقی که مسیرشو کاملا مشخص و معین میکنه. بنابراین از این بابت نه، ولی از نظر فرم بدون تردید خانم کلینتون برنده بود. چونان دوست عزیزی اعلان متفاوت کردن، ولی مثلا تعجب آور آمارای اولیه که بعدن احتمالاً همین نزدیکی تایید بشه 57-34. من نمیدونم وقتی 57% مردم میگن خانم کلینتون بهتر بود، 34% آقای ترامپ که کاملا مشخصه با توجه به بیس، بعد ما بگیم مناظره رو ایشون بردن. مناظره رو ایشون در این دو جهت که بدون تردید موضوع مهم اساسیش بود برد، ولی نه علیه خانم کلینتون، نه برای گرفتن رأی، نه برای انتخابات. او برای که الان مورد هجوم قرار نگیره و ضمناً بیس رو که کاملا در مسیر حرفای اونا بود، یعنی دقیقاً از حرف این که تو دروغگویی، از این که تو چنین و چنانی، اینا همون حرفایی بود که اون عرض کردم 50-60% یا 70% جمهوری خواه که حدود 30% مردم امریکا رو در بر میگیرن رو پشت سر خودش داره و این وضعیت فرقی نمیکنه که راجع بهشون چی گفته بشه، چون بسیاری از اون گروه ها این گونه خودشون هم ذهنشون و زندگیشون هست. و بعدم در خصوص اون تیپ مجبورم این جمله رو عرض کنم که شما اگر از 100 تا امریکایی دوربرتون بپرسید که آیا پسر شما، شوهر شما، برادر شما، پدر شما حرفای از این قبیل رو هرگز گفته به شما میگن نه، چون این حرفا بیش از حد یه شوخی و حرف عادیه. بعدم تازه درباره مردا اگر گفتگویی میشه میان مردا و موضوع مردانه است، موضوع زنا اونم به این شکل و فرم نیست، اونم با اشاره به خانمی که فرض کنید ازدواج کرده، من خواستم بهش نزدیک بشم مثلا نشد، یا تو میتونی این کارو بکنی که اصلا بیانش هم زشته و بعد به خاطر اینکه معروفی بتونی از مجازات بگذری، که اصلا همطور که شما گفتی اصلا ارتباطی به اینکه تو معروف این کارو بکنی و بعد برن اتفاقا به میزانی که تو معروفتر و مشهورتر هستی با جرایم کوچک بیشتر میتونی به زحمت بیفتی و آسیب ببینی، به دلیل اینکه همچین دخالتی در سیستم حقوقی امریکا به این راحتی نمیتونی بکنی. بنابراین مسئله جدی تره. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، مطالب دیگه اگر هست خوشحال میشم بشنوم در خدمت شما. چنگ رجمن با ما باش.
من سیمور پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند،
متخصص و جراح زنان و زایمان 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل عضو 08
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، بله، سلام عرض میکنم.
سلام عزیز، بفرمایید.
بله، عرض کنم که من اتفاقا دلیل اصلی این که میخواستم صحبت کنم با شما همین چهره زشت سیاسیه که توی این مناظره ها واقعا به جز مناظره ها کل این مبارزات انتخاباتی آدم میبینه. چون ظاهرن این که کسی کی برد و کی باخت اصلا تغییری توی دفعه اول مناظره اولا تغییری توی نظرسنجی ها
نداشت. ببینید عزیز، نه سب کنید، نه یه بذار اگر یه صحبت کنیم، من دلم نمیخواد صحبت ها همین گونه باشه. نه ببینید عزیز، ماجرای برد و باخت، ماجرای برخی از اوقات همطور که عرض کردم این است که کی بهتر عمل کرد، ولی معمولا همراهش هم این است که کی باش موافقه. به همجاست که در مناظره قبلی هم خانم کلینتون رو که تقریبا در کل امریکا و در 6-7 ایالت اصلی عقب بود جلو آورد، نه تأثیر داشت، ولی تأثیری که اینا داره به دلیل اینکه 2-40% این طرف اون طرف نشستن، چه جمهوری خواهد که دموکرات، که تقریبا نمیخوام بگم کاملا، تقریبا رای رو مشخص دارن. فقط همطور که شما به درستی گفتید، ممکن اگر خیلی زیر بمباران قرار بگیرن رای ندن و این موضوع مهمیه. اما اون 20% وسطن که معمولا آدم های سختگیرتری هستن، این حرفا رو هم کم و بیش شنیدن، ولی اگر در هر مناظره یا هر هفته 1-2% حتی 1% تغییر پیدا بشه و روند داشته باشه، اون ترند رو داشته باشه، چون موضوع لحظه‌ای از نظر علمی نیست، موضوع ترنده، روندی که از روند حرکت کرد بعد از کانونشن جمهوری خواه به نفع جمهوری خواه، بعد از کانونشن دموکرات ها به نفع دموکرات ها، ولی بعدن ظرف مدت کوتاهی بعد از اون به سمت جمهوری خواه آمد و آقای ترامپ رأیش به طور کلی و در زمین های مختلف به ویژه ایالت هایی که مهم رأی برای که ایالت ها هستن که انتخاب میکنن به نفع ایشون، و به همین جهت بود که شما اگر مسیر رو کاملا نگاه کنید کاملا به ضرر خانم کلینتون بود. مناظره قبلی مسئله رو چرخاند و بنابراین چون در مناظره قبلی خانم کلینتون به اعتبار کلی برنده بود، یعنی مردم بیشتر باش موافق بودن، رأی آمد به سمتشون. بنابراین قبل از مناظره دیشب خانم کلینتون تقریبا همه جا، حتی در اوهایو که اصلا موضوع مهمتری هست بدانید که اونجا خیلی عقبتر بود، اگر شما نکام 2% جلو افتاده بود. حالا شما خواهید دید که پنجشنبه یا جمعه این فاصله بیشتر و بیشتر میشه. ضمناً رأی رو در امریکا کمی درصد بیشتری خانم‌ها میدن و اصولاً 2 گروه هن که نقش مهمی دارن، یکی زنان، یکی زنان سفید پوست تحصیل کرده جمهوری خواه. اونا به نظر میرسه که الان فاصله رو میگن 25%. این قسمت آخر رو عرض کنم، اگر چنینی از نظر انتخابات، یعنی این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، حتی ترند و روند در همین حد هم بمونه، خانم کلینتون احتمال انتخابش بسیار قطعی است، یعنی اینقدر قطعی است که حتی از بار دوم آقای کلینتون هم بیشتر، ببخشید آقای اوباما هم بیشتر خواهد بود. بنابراین اون وضعیت رو بهش باید نگاه کرد. مناظره نقش داره، اثر داره، هم در جهت خانه نشاندن یه دهی، هم در جهت برانگیختن یه دهی، و هم برای کسانی که در این وسط هستن. حتی گروه 29 نفری هم که در CNN مورد قبول قرار گرفته، یک نفر که اینا بی طرف، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، دیسایدد بودن، یه نفر به آقای ترامپ، 9 نفر نظرشون رو به سمت خانم کلینتون چرخوندن، 10 نفر و 19 نفر هنوز در این زمینه مردد بودن. نه تأثیر مناظره ها داره عزیز، ولی
بله.
اون قسمت اولش درست است، بنابراین به همجه است که مناظره میکنند و بقیه ماجره ها.
بله.
اگر
خب.
جان
بله من همون رو قسمت آخر فرمایش شما که فرمودید رأی زنان اهمیت زیادی داره رو اون موضوع میخوام صحبت کنم که اتفاقا تو همین دوتا مناظره و حتی همون نواری که پخش شد و همه شنیدن و خود آقای ترامپ اعصابش معلوم بود شدیدن خود بود دیشب بعد از اینکه صحبت اون نباشد شد تهدید کرد که زندانی میکنه خانم رای اندت خوب زندانی که نمیتونه بکنه اما اون تهدید کرد. عرض کنم که مشخصا خانم کلینتون تو این دوتا مناظره هدفش رو گذاشته روی خانوم ها و داره یه جوری صحبت میکنه که به حساب یه امتیاز ویژه قائل میخواد بشه برای یا نه اینکه بخواد حتی مستقیما بگه اما این موضوع رو داره نشون میده و اتفاقا یکی از مشکلاتیه که حتی برای خیلی از مردا پیش اومده به خاطر اینکه ایشون تا الان نشون میداد مثل آقای اوباما یک گروه خاصی رو که حالا آقای اوباما بگیم سیاه‌پوستا و ایشون رو بگیم خانم‌ها گروه خاصی رو حمایت نمی‌کرد و اینطور نشون میداد که میخواد رئیس جمهور کل مردم باشه اما اینجوری که الان داره پیش میره و خصوصا ایشون باید جاستیس سوپریم کورت رو معرفی بکنه این یه مقدار زیادی وحشت ایجاد کرده برای خود مردها که همین الان قوانین خانواده و قوانین ازدواج به اندازه کافی بر ضد مردها هست و حالا ایشون الان روشش رو به این سمت گرفته که بخواد اینها رو بدتر هم بکنه بخواد با این قاضی که میخواد معرفی بکنه. این موضوع یه موضوعی شده که الان دو تا آپشن وجود داره، یکی آقای ترامپ یکی هم خانم کلینتون که هر کدوم یک جوری مصیبتی شدن برای رأی دادن.
البته ببینید نمیدونم هست داری حتما آگاه هستید و با آگاهی این مسائل رو میفرمایید ولی موضوع هر کدومش کمایی که جایی گفته بود. مورد اول عزیز که مهمترینه، فرض بفرمایید شما یا من مشاور خانم کلینتون یا آقای ترامپ بودیم، شما باید بدونید که الان تنها موضوعی که مطرح بردن انتخابات، این موضوع 98-99% 1% مربوط به بعد از اون و به هر حال اتفاقات بعدش. پس بنابراین اگر به خانم کلینتون این رو بگم که متاسفانه یا خوشبختانه حرف درستی، شما اگر رأی خانم ها رو داشت باشید به ویژه رأی خانم های حتی درصد کمی تحصیل کرده های جمهوری خواه رو 100% شما انتخاب میشید. ایشون معلومه بحثش درباره نیست که من رئیس جمهور همه هستم، گرچه این حرف رو ممکنه بزنه ولی معلومه تارگت گروپش اونجاست. عزیز شما اگر بخواید فرض کنید خمیر دندونی رو، شامپویی رو، لباسی رو تبلیغ بکنید، این رو به کسانی میگید که خریدارن و حرف شما تأثیر میذاره تو فروش شما. شما نمیری سراغ یه گروه دیگه حرفای کلی بذارید کالر دستون بمونید. پس بنابراین اولین مطلب اینه که اگر چنینه چنین. دوم نظری که شما میفرمایید درباره این که ماجرای سوپریم کورت مرتبطه، بعد سوپریم کورت رو مرتبط کنید به قوانین کلی مربوطه به خانواده، کمی کمی در کلیتی که مربوط به موضوع سخت جنین ابورشن، ماجرای موارد کلی که مورد اختلاف هست، ممکنه موضوع ماجراش به سوپریم کورت برسه، ولی آنچه که به عنوان قوانین حاکم بر خانواده هست اینا اولا به سوپریم کورت اونقدر مرتبط نیست. دوم این موارد درست هست که هست داری نظرتون اینه که علیه آقایونه، ولی اگر شما نگاه کنید اشکال کار در اینه که هنوز ازدواج ها نابرابره، در مدت زندگی نابرابره ولی طلاق برابره، ولی اگر ازدواج های برابر صورت بگیره در مدت زندگی زناشویی هم هر دو برابر باشن، بر اون اساس قوانین علیه آقایون نیست. یعنی این حرف درست نیست. این حرف فقط وقتی درسته که شما اولا یه واقعیتی رو مطرح کنید که ازدواج ها نابرابرن ولی آخر کار میخوان در طلاق برابر بشن، جای گفتگو داره. دوم فرض بر این باشه همچنان که این مرد به ویژه از نظر مالی که چون نقش بیشتری داره ولی بعدن عملا نقش مساوی در وقت تقسیم پیدا میکنه. حرف شما درسته، ما نامساوی آمدیم چرا باید مساوی بریم بیرون، ولی فرض بر این که دو تا آدم باید مساوی وارد بشن، این انتخاب اونا بوده. شما نگاه کنید به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر چی میگه. میگه هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت، نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق هر دو دارای حقوق مساوی. بنابراین قاعده دو تا انسان سالم این نبوده که شما به عنوان یه مرد با درآمدی یا امتیازاتی از هر نظر دو برابره یک خانمی بری باش ازدواج کنی، 5 سال، 15 سال، 25 سال باش زندگی کنی، بعد آخر کار وقتی گفتن تو خیلی بیشتر پول در آوردی و بقیه ماجراها، ولی مثلا مالی نصف. در جهت مسئله حضانت فرزندان به نظر من قانون علیه آقایون نیست. قانون اتفاقا در بیشتر موارد این برابری رو رعایت میکنه، ولی اون چیزی که به عنوان interest of the child یا children هست، یعنی منفعت کودکان، به دادگاه ها که این آزادی رو دارن بعد از ارزیابی و ایوالویشن معلومه بیشتر بچه ها رو به مادر میدن که یک مادرها توانایی بیشتر دارن، دو بچه ها میخوان با مادر باشن. بنابراین در اون زمینه علیهشون نیست. این که شما من بفرمایید در برخی از ایالات امریکا، حتی ایالت کالیفرنیا که من کاملا باهاش آشنا هستم و ده ها بار به خاطر مسائلی که اون زمان که کار تراپی میکردم به دادگاه رفتم، من همچین نظری رو ندارم عزیز. و به همین جهت است که وقتی که 89% مردم در ایالت کالیفرنیا اشکالاتشون خودشون حل میکنن، 11% میرن به دادگاه ها و در اونجا این احکام صادر میشه، اینگونه نیست. بنابراین این که شما به من بفرمایید به خاطر انتخاب سوپریم کورت خانم کلینتون وحشت به وجود آورده، با تو موافق نیستم. به من بگید این وحشت رو میان یک باورمندان مذهبی آورده که درباره موضوع بویژه و مهمتر از همه سخت جنین و ماجراهای دیگه حقوق مساوی، یا حتی نظر شما رو بگیریم به نفع خانم ها رأی میده، اون رو میپذیرم، همیشه هم بود. الانم اینا در مورد انتخابات حزب جمهوری خواد تکه اصلیش روی سوپریم کورت هست که مخصوصا ظرف یک یا دو مرحله بعدی این رابطه ای که الان 4-4 هست احتمالا 5-4 و بعدا 6-3 خواهد شد. اگر دو دوره یعنی 8 سال دیگه دموکرات ها رئیس جمهور باشن، به ویژه وقتی که مجلس سنا رو ببرن، به خاطر اینکه ماجرای سوپریم کورت در حدی که فکر میکنن به مجلس نمایندگان ارتباط نداره، در حقیقت پیشنهاد رئیس جمهور هست به مجلس سنا، و اگر مجلس سنا که احتمال داره از جمهوری خواه به دموکرات تبدیل بشه، نمایندگان فاصله بسیار ممکنی مقداری را از دست بدن، اون موقع خیلی راحتتر این کار خواهد بود و اون حرفی که شما میزنید که نفر پنجم و ششمی که وارد سوپریم کورت میشه به دلیل سن و بازی، یکی به دلیل جای خالی، یکی به دلیل سنی که احتمال یکی یا دو تاشون خواهند رفت، کاملا در اختیار دموکرات ها قرار میگیره، یا در گرایش هایی که دموکرات ها دارن اون رو کاملا میفهمم. و بیس مذهبی، بیسی که با ماجرای ازدواج و طلاق و بچه و اینها مسئله داره، کاملا حق با شماست. و درباره بقیه قوانینی که برمیگرده به برابری و برمیگرده به تساوی حقوق زن و مرد، حق با شماست، ولی اون چنان وحشتی یه جای نگران میشه به وجود میاره. بعد اجازه بدید باز دوباره برگردیم عزیز. اگر شما فکر میکنید کسانی که عضو حزب جمهوری خواه و دموکرات هستن و معتقدن اول حزب بعد حتی امریکا بعد اعتقادشون، یا اونایی که معتقدن اول اعتقادشون بعد حزبشون بعد امریکا، چون فرق نمی کنه تقدم و تأخر، اینا رأیشون عوض نمی کنه. یعنی اینا نه، اگر خانم کلینتون بیاد بگه من اصلا دوتا یا یکی جمهوری خواه رو میذارم اصلا اسپارم بده، اونا بهش رأی نخواهند. بنابراین ماجرا ماجرای این نیست که ما به کی رأی میدیم، ماجرا این است که میخوایم کی انتخاب نشه. و چون ماجرا به اونجا رسیده، اگر شما من بفرمایید از نظر تاکتیک کار، حتی استراتژی، نه تاکتیک، از نظر استراتژی، استراتژی خانم کلینتون و دوربرشون برای بردن انتخابات درسته؟ کاملا باهاتون، یعنی کاملا اینو عرض میکنم. شما من بگید این اخلاقی نیست، انسانی نیست، عمومیتی رو که باید رئیس جمهور داشت باشه نداره، حق با شماست. ولی ما در صحنه سیاست و قدرتیم عزیز، ما در صحنه عدالت و انصاف متأسفانه نیستیم. ماجرای سیاست ماجرای دیگری است. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روان جامعه شناسی اخلاقی و حقوقی درس می‌دادم، جامعه شناسی سیاسی درس می‌دادم. تفکیک سیاست و قدرت با مفهوم نظم و موضوع عدالت و بعدن حکومت دموکراسی، اینا پدیده بسیار بسیار پیچیده‌ای هستن و اینا مواردی هستن که اگر وقت باشه همه اینا رو میشه تفکیک کرد. بنابراین من پنهان نمی کنم، چون نمی خوام کسی در این زمینه فکر کنه دارم رول بی‌طرف رو بازی می کنم، نه، من اصولا در مبانی فرض کنید ده گانه اولیه حزب جمهوری خواه قدرن با هشتاش سخت مخالفم و بنابراین هرگز اصلا نمیتونم به جمهوری خواه خودم رو نزدیک ببینم. برعکس وقت انتخاب قدرن از ده مورد اونا میتونم بگم با هفتاش موافقم. پس بنابراین یک، تکلیفم روشنه. دو، من در خصوص آقای ترامپ به دلیل کمی آشنایی به مسائل روانی اجتماعی ایشون رو نه آگاه، نه دانا، نه توانا، نه اصلا قابل اعتماد برای دادن یه پستی در حد اداره کردن یه مؤسسه خیلی کوچک آموزشی یا حتی اقتصادی میبینم. ایشون در یه چارچوب محدودی مربوط به آنچه که بنوان ریال استیت و ساختمان هست، با توجه به آنچه که بنوان نوسانات و فلکچویشن اقتصادی میشناسیم، با توجه به پولی که احتمالاً از پدر این گونه گفته شده 14 میلیون به دلار به دستش رسیده از اونجا شروع کرده، با توجه به پایین و بالا رفتن، با توجه به اینکه حقیقتاً نمی‌دونم الان چه خبر است، تازه اونم جای گفتگو داره برای که این موضوعها موضوعای کاملا پیچیده اقتصادی هست، اون رو میتونم ببینم، ولی برای ریاست جمهوری امریکا، برای مسائل سیاسی، برای موضوعای اقتصاد عمومی، برای موضوعای خانواده، برای نگاه به مذهب، برای موضوع آموزش و پرورش، برای نگاه به وسایل ارتباط جمعی، به هیچ وجه ایشون رو قابل و شایسته نمیدونم. مسئله اصلی اینه، خانم کلینتون 30 سال یا کمی بیشتر، دیشب اشاره کرد تو این کار بوده، یه دختری است که از بزرگترین و معتبرترین دانشکده حقوق، یعنی دانشگاه ییل که اولی، استنفورد الان دوم، سالها این گونه بوده، کلمبیا و فرض کنید هاروارد سوم و چهارم، از اونجا فارغ التحصیل شده، از روز اول اونجا بوده. حتی دیروز این 4 تا خانمی که آقای ترامپ برده، یکیشون یه دختری است که دست وقتی که ریپ شده 12 ساله بوده، ایشون وکیل تسخیریه، یعنی چیزی بوده که پابلیک دیفندنت بوده، کورت ایشون رو با توجه به اینکه مأمور این نوع چیزا بوده گفته که از این موکل تو باید دفاع کنی، و بعدن تازه به پری بارگن رسیدن یا هر چیزی از این قبیل، ایشون نمیتونسته غیر از این عمل کنه. شما اگر وکیلتون علیه شما عمل کنه میتونید سوش کنید، حتی اجازه کارش رو ازش بگیرید. مثلا تعجب میکنم که ماجراهای به این روشنی رو به دلیل عدم توجه و آگاهی میارن اونجا علم میکنن که ایشون علیه دختر 12 ساله عمل کرده، بعد حرف این است که بعد از اینکه حکم شد ایشون خندیده. مثلا جون مات و مبهوت میمونم. شما من بگید کارش غیر قانونی بوده، کارش حتی قانونی بوده، برای ایشون از طرف دادگاه گفته تو بیا وکیل تسخیری بشو، دادگاه پولیشو داده، برای که اون آدم وکیل نداشته، و بعد شما اینو بیارید روز لحظه قبل بنشونیدش، و واقعا همون سبب شد که به نظر من چهره مناظره عوض شد برخلاف تصور، تاثیر بد و منفیش. و دوم، خانم کلینتون رو به هم ریخته بود، اصلا توش تردیدی نیست. خانم کلینتون دیشب اون نقشی رو که داشت نداشت، حتی من در گفتگویی که با جامعه بودی در تلویزیون خوب پارس داشتم، یعنی تلفنی گفتگوی کردیم، این نکته اشاره کردم، من 3-4 مورد به راحتی میتونستم توضیحات واقع بینانه بیشتر و بهتری بدم از آنچه که خانم کلینتون داده. واسه من تعجب کردم، حتی دیشب فکر میکردم که ایشون برخلاف اون همه حرفا اصلا خودش آماده برای یه مقدار سوالای مقدر، از جمله مسئله اینکه ما دو گونه عمل میکنیم به صورت خصوصی، پرایوت و پابلیک، همه این کارو میکنیم، ما لباس پرایوت و پابلیکمون متفاوته، ما کلاممون متفاوته، و بعدم ماجرای فرض کنید مورد ماجراهای مربوط به مالیات یا ایمیل یا چیزهای از این قبیل یه مقدار جوابای مشخص و معینتری داره، حتی قبول و اعتراف به اشتباه، به خطا، به کار بد، غلط و خطرناک، برای که اون راه درستشه، حتی از در تأثیر گذاری درسته در صحنه سیاست ماجرا چیز دیگری است، ولی به نظر من برخی از اوقات وقتی همه دارن اطلاع رو دارن، شما بهتر واقعیت و حقیقت بگید، برای که اونی که بیشتر میشه بهش اهمیت داد. به هر حال بحثا و گفتگوهای فراوونیه، دفعه قبل هم صحبت کردیم، من از اونجایی که بقیه دوستان همه روی خط موندن بذار ازتون خواهش کنم که یه وقت دیگه اگر خواستید بذار مناظره بعد از چهارشنبه رو، چون شما فعلا مثل تنها کسی هستید که علاقه من بودید، من دفعه قبل هم با شما صحبت کردم، با هیچ کسی صحبت نکردم، خودم البته برخی از وقت اینجا اونجا حرفی زدم، چهارشنبه احتمالاً با جناب میبودی در ساعت 2 ربعی که در خدمتشون هستم حتما این گفتگو رو خواهم داشت، برام اگر مطلبی بود الان خوشحال میشم اونجا در میون بذارید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی خیلی متشکرم. من فقط یه نکته کوچیک رو عرض کنم که من منظورم از سوپریم کورت اون به حساب مواردیه که اینها میبرن اونجا و عرف قضایی میشه، بنابراین در مورد حتی مسائل خانواده اینا تاثیرگذار میتونن باشن.
درست. برحال ممنون هستم. خیلی
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
چنگ و نجبرن بعد از چند پیام. بابا.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه مجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to مجر ایچ ایچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570.
همین سه شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می گذارند. 818 444 818-88-88.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
سوال من در مورد پسر 11 سالم هست. ما در حومه لس آنجلس هستیم و پسرم کلاس ششم در پابلیک میدل اسکول میره. وقتی که کلاس پنجم بود یه تستی براش کردم و فهمیدن که اون تو پروگرام گیفتد قبول شده. بعد این پروگرام 3 سال هست و من و پدرش خیلی در مورد این فکر کردیم و تردید داشتیم که آیا به این پروگرام بره یا نره. بعد یه اوپن هاوس داشتن، وقتی ما رفتیم خودش تصمیم کرد که این پروگرام براش مناسبه و دوستش داشت و الان تو اونجا میره.
به خاطر اون آیا باید مدرسهش رو عوض میکرد و هم کلاسش رو
من سوالم همینه، چون هومسکولش فرق میکنه، یه سکول دیگه هستش و همه دوستایی که از بچگی میشناس از کیندرگاردن همه اونا دارن به اون هومسکول میرن. ما توی گیتد کامیونیتی هستیم، هر روز صبح اونا سوار یه اتوبوس میشن با هم میرن و خوشحالن و پسرم از این موضوع خیلی رنج میبره، ولی از این که تون کلاس گیت هست خیلی خوشحاله. برای همین من فقط خودم این ناراحتی دارم که آیا ما تصمیم درستی گرفتیم براش یا نه.
ببینید عزیز، من دو سه تا نکته اینجا دارم. مورد اول این هست که برخی از اوقات بچه های ما ممکنه امتیازاتی داشته باشن. این امتیازات وقتی که کمه اونو باید نادیده گرفت. یعنی فرض بفرمایید اگر بهره هوشی بچه های گیفتد اونوره مثلا 120 و پسر من 125، من ترجیح میدم اون 5 واحد رو نادیده بگیرم، برای که ترجیح من همیشه مدارس عمومی است. به دو دلیل، یکی این که با توجه به زمینه رقابتی سنگین در جامعه امریکا بچه ها میتونن آسیب ببینند و اذیت بشن، و نکته دوم این که بچه ها قراره هر جا که میرن بدرخشن و بشکفن، نه این که بشکنن، چون خطر شکستن هست. پس بنابراین یه زمانی هست که به من میگن فرزند شما خیلی خیلی گیفته، حالا تفاوت هارم کاری ندارم، و بنابراین اونجا واقعا جاش نیست، مثل بچه ایست که سنشه یا قدشه، بنابراین میشه اون رو فهمید. دوم این که مهمترین موضوع در دوران بستان نوجوانی یا قبل از نوجوانی ماجرای دوستانه که موضوع انتخابه. این که درس مهمه و فرض کنید ورزش مهمه و یا فعالیت های اجتماعی، اون سه تا جزء دیگر هستن، ولی موضوع دوستان مطرحه. یعنی اونه که برای بچه ها که 7-8 ساعتی که تو مدرسه هستن براشون اقلا 15-16 تا 20 ساعته، برای که 2 تا 2.5 زمان براشون آهسته تره، موضوع مهمیه. ضمناً خطری که وجود داره اینه که اون دایره دوستان رو از دست بدن و بعد ناچار یا وسط بیستن، همه بهشون بخندن یا فاصله بگیرن، هیچ کس نباشه، یا حالا باید با آدمای تازه‌ای برخورد کنن که برخی از اوقات تو این مدارس گیفتد آدمای غیر عادی که ممکن از نظر هوشی یا توانایی‌های استثنایی باشن اونجا هستن. ولی میدونید ماجرای استثناء یه خطری رو هم داره، متفاوت بودن و با دیگران کنار آمدن، و چون موضوع اصلی انسان سازگاریه، چرا ما موندیم، چرا بسیاری از موجودات موندن بقیه مردن، چون ما تونستیم خودمونو با شرایط سازگار کنیم. بنابراین مطرحه. حالا مسئله شما، اون رو به شما گفتند، بنابراین پدر مادر همیشه باید بشن چقدر گیفته، 5%، 10%، 15% باید راه کرد، شما درست عمل کردید، بعدم رفتید به هر حال مدرسه رو با پسرتون دیدید که البته او بیشتر تحت تاثیر شما بوده تا عقاید خودش، دیگرانی که چیزی جست و گریخته شنیده و متوجه جنبه‌های بد و منفیش احتمالاً نبوده و رفته اونجا، الانم میفرمایید از مدرسه راضیه، بنابراین باز دوباره مسئله رو به خودش واگذار کنید. اگر دلش میخواد بمونه بمونه، اگه میخواد برگرده دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که برمیگرده فکر نکنه شکستی خورده، بدونه به خاطر دوستاش این کار کردن. چون اگر فکر کنه نتونسته یا براش سخت بوده مسئله است، اون تأثیر بد و منفی داره. ولی اگر خودش گفت میخوام برگردم و میخوام با دوستان باشم یا هر چیزی از این قبیل، ببینه چه میکنه. ضمناً نمیدونم آیا با اون دوستا خارج از مدرسه، یعنی دوستای قدیمیش، ارتباطی زیادی داره، کمی داره یا اصلا نداره فعلا.
ارتباط کمیه، مثلا با تکست یا مثلا تولد اگه دعوت بشه. ولی خب مدت فقط الان 2 ماه بوده که اینجا داره میره، کمتر از 2 ماه. میدونی آقای دکتر، من خیلی در مورد این فکر کردم. ما پیش دفتر شما، پیش اون خانم دکتری که داریم میریم و خیلی راضی هستیم، با ایشون هم مشورت کردم. ما گفتیم نمره‌ای میداد خود اصلا مهم نیست و جمع دوستان همینجور که شما فرمودین مهمتره. ولی یه پرابلمی که پسرم تمام این سالا تو مدرسه داشت این بود که همیشه معلم‌ها میگفتن این بورد میشه، گوش نمیده. مثلا معلم بودن هیز نات اورگنایز، هیز نات لیسنینگ تو می. But he was always getting A. ولی مثلا معلم گفتن داره راه خودش رو میره. الان که توی کلاس ها هست it's like very suited for him. مثلا he's not suffering to do homework, he's not suffering to study. یعنی خونش مثل problem solving یه روی couch.
نه، آیا خودش این حرف رو میزنه یا شما نظرتون؟
خودش میگه مام I'm happy, I love my teacher, she gets me. Like other teacher همیشه مثلا یه حالتی پوت داونش
میکردن. بذاری ازتون چند تا سوال کنم، چون برای که من بتونم نظر شما رو یه ارزیابی کنم. سال اول این است که شما چند تا فرزند داری؟
2 تا فرزند.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 8 سالشه، کلاس 3 دختره.
اوکی. چون یه ذره زمینه رقابتی رو اونجا داره، یعنی چون مایل هست که یه جوری خودش رو ثابت کنه. دوم این که دخترتون همون مدرسه میرفت که او قبلا میرفت، یا اینکه نه اون الیمنتری بود، اون میدل سکول بود، چگونه بود داستان؟ چون
هر دوشون همون الیمنتری رفتن، ولی حالا دخترم هنوز تو همون الیمنتری هست.
ولی پسرتون با دخترتون نمیتونه باشه، ای برگرده باید بره تو میدل سکول، رایت؟
بله بله.
اوکی، بسیار خوب. نکته دوم این که آیا از نظر جسه و ظاهر چطوره پسرتون؟ متوسط، کمتر، بیشتره؟ اوکی. مورد دیگه اینه که در زمینه هایی که قبلا در چارچوب ارتباط با دوستاش بوده به درجه کم، متوسط یا زیاد دوست باز است و با دوستاش بوده و دوستاش برش مهمه؟
متوسط، روبه بیشتری.
اوکی. این دوستان ایرانی که نبودن، احتمالا اینجایی یا امریکایی بودن؟ چون وقتی اطراف لس آنجلس پنج میکنی برخی از وقت من نگران میکنی که ما کشور دیگه باشن.
ما تا از لاس ویگاس یونیورسیتی سکول هستیم. بعد و دوستانش بیشتر آمریکایی. یکی دو تا هم ایرانی هستن، ولی با اونا خانوادگی ما رفت آمد رو داریم، سو اونا رو میبینه، اون سرکل کلوز رو داره. ولی مثلا دوست آمریکاییشو یه موقع میگه ما مثلا تکست دادم مثلا جوابم ندادن. اسپیکی فیل همینجور که داریم میگیم انگار از اون سرکل دوستاش داره دور میشه.
حالا فکر میکنید اگه بهش بگید که پسرم دو تا همین گونه، بدون اینکه باش بحثی بکنی، دو تا گزینه یا آپشن در مقابل تو، همینجا بمونی یا بری، یا اگر اصلا میخواید مطرحش کنید فکر کنید پاسخش به شما چیه، یا اگر پرسیدید به شما چه گفته؟
مثلا بعد نگرانش شبا که میخوابه، مثلا یه موقع ناراحت زده مثلا با دوستاش تکس میکنی، یا چرا مثلا جوابش رو نمیدن، یا مثلا که ما مثلا ایسیر که از اونا دور شدم. بعدش میگم it's okay, it's up to you. این پروگرام رو try کردی، اگر که فکر میکنی میخواید برگردی homeschooled it's always fine, you can always go back. بعد میگه نه مام I still like it, من خیلی این پروگرام رو بیشتر دوستم. I don't, مثلا معلمی کلاس پنجمش یادشه که خیلی با هم مثلا آرگومنت، نه آرگومنت، درگیری داشتم. مثلا معلمی میگفت گوش نمیده، attention نمیده به من، بورد شده. مثلا میگه I don't wanna be in that confinement, I wanna be, is this, he loves this پروگرام هیزن. سو میخوی حالت بیدرن
سویده به من بفرمایید که خب این ارتباط رو معلم قبلی خوب نبوده، این یکی خیلی یعنی خوبه، آیا واقعا اگر عکسش بودم همچنان فکر کنید این حرف رو میزد؟ چون من میخوام ببینم واقعا خودش محیط رو براش متفاوته یا معلم ها متفاوته. چون ببینید موضوع اصلی و اساسی همیشه معلم. من چرا همیشه پدر مادر رو توصیه کردم معلم ها رو بخرید، برای اینکه یه معلم، مثلا وقتی یه دونه معلمه تو این کلاس ها اگر چنینه، که 5 ساعت یه کسی با مهربونی و لطف به بچه تو نگاه کنه تا با خشم و احتمالاً تفاوت و تبعیض، واقعیتش اینه. ولی شما فکر کنید اگر جای معدم ها رو عوض میکردیم باز همچنان میخواستم این کارو بکنیم؟
Probably not.
همین. من مشکلم اینه که سال قبل مثلا، آیا شما فکر میکنید واقعا علت پراکندگی ذهنش واقعا یه مقداری حالا بیقراریش، بیشفعالیتیش، منیک بودنش نباشه که حالا چون مشغولش میکنن و براش چلنجی گذاشتن میتونن کنترلش کنن، تا اینکه فکر بکنیم چون حوصله سر میرفته؟ چون ببینید من میتونم برم یه جایی که مطلب برام جالب نباشه، حوصله‌ام هم سر بره، یه کاری میکنم، ولی اینکه مزاحمتی پیدا درست کنم یا با دیگران یا با معلم درگیر بشم اون یه ذره بیش از اینه. آیا شما فکر میکنید که فرزند شما مشکلی برای توجه و تمرکز و یا اداره و کنترل خودش نداره؟ اگر نداره خب اون برمیگره به مدرسه، ولی اگر یه کمی همچنان این پراکندگی رو داره خب موضوع فقط مرتبط بیشتر به معلم و این جا به جایی تا چیز دیگه.
پسر من اتفاقا از کلاس دوم میگم همیشه معلمش میگم مثلا he gets bored, he doesn't pay attention, his folder is not organized, all paper are all over the place, ولی همیشه نمرش خوب بود. So برای همین کسی زیاد مثلا ایراد نمیگه. As long as he had good grades. بعد ما یه اوالویشن پیش دفتر شما رفتیم و دفتر دکتر نیرو فیدبک انجام دادیم و
پس قبول کردن که کمی کم بوده توجه و تمرکز داره؟
بعد تو با تست کردیمشون دارش که باید اینو انجام بدیم. ما 100 جلسه کردیم و آقای دکتر محمدی فرمودن که اصلا قیتیم the original problem is anxiety and OCD. So we worked on it. بعد من خودم چون تو health profession هستم رفتم training نیرو فیدبک رو دیدم و الان هفته دو بار خونم انجام میدم.
Very good.
So it seems that helps him a lot.
من فکر میکنم
نه
بذارید این موضوع یه ذره بیشتر با هم حل کنیم. نه مهمه. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسترو.
خیلی ممنونم.
پیش میکنم شنگ و رجمن با ما بشید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
درد را درمان کنیم نه همراهی.
پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنت. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیزی رو که روی خط داشتیم به دلیلی که نمیدانم تلفنشون قطع شد. من فقط یه توضیح رو اضافه کنم اگر مطلب رو میشنون، چون خطای ما همه پر هست و بعید میدونم بتونن ایشون بگیرن. به دلیل اونچه که اشاره کردن که کار نورو فیدبک رو انجام دادن، بنابراین ماجرای رضایت فرزندشون در جای دوم میتونه به خاطر این بوده که ADD رو دیگه ندارن و بنابراین در گذشته با خودشون، با مدرسه و با معلم مسئله داشتن، چون ADD داشتن که طبیعی و عادیه مثلا تو این سن و سال، و اینجا در مدرسه دوم به دلیل اون کار درستی که انجام دادن، بعدن کاری که خودشون در منزل به درستی دارن انجام میدن، اون از میان رفته. بنابراین اگر اون عامل رو حذف کنیم، باید ببینیم چه چه یعنی رضایت فرزندشون میتونه از اون بابت باشه. ولی به هر حال انتخاب با او هست و حالا که 2 ماه رفته موضوع مطلب دیگه. اما نکته مهم اینه که چون اشاره به زمینه استراب و وسواس در تست تووا دادن، الان اینکه بخواد برگرده به 2 دلیل براش مسئله است. یکی همونطور که نگران بودم، احساس این که نتونسته یا شکست رو ممکنه دیگران تصور کنن و اینو نمیخواد و زمین میخواد پدر و مادر رو خوشحال و راضی کنه، در حالی که مادر گرامی که با من صحبت میکردن بسیار آگاه و دانا و مهربون و خوب بودن، ولی نمیتونم این احساسم رو نگن که برحال گرایشی داشتن که اگر فرزندشون برحال یه امتیازاتی داره از اون امتیاز استفاده نکنم. باشون در کلیتش موافقم، ولی ما به هر حال باید با جمع زندگی کنیم و بهتره در حد دیگران باشیم و الا فاصله گرفتنها، به ویژه اگر زمینه استراب و وسواس داریم، با گذشت زمان بدتر میشه. به همین جهت است که موضوع مقدار جدی است و شاید باز باید بیشتر و بهتر راجبش صحبت کنم. ولی عامل اصلی تعیین کننده 2 چیزه: یکی فرزندشونه و دوم تفسیر و تعبیر و اینترپریتیشنی که روی این کار میگذاره. ولی شایدم مثلا یه راهش ایجاد ارتباط بیشتر با اون بچه ها باشه که شاید به خاطر اون برخی از اوقات سببش که بخواد همونجا بمونه، یا درست برعکس بخواد برگرده. بعدم شاید یه فرصتی بهش بدید تا آخر سال رو یا سال دیگر رو اگر خواست جا به جا بشه. البته به نظر من اگر بمونه معمولا این گونه نخواهد بود، اما یه کار دیگری که میشه کرد که شاید بهتر از همه باشه اینه که با یه بستا کوشش بسیار و کار یکی دوست دوست تازه در اونجا برش پیدا کنید و اگر بتونید ارتباطات تازه به وجود بیارید در جایگاهی که هست، خیلی از قد ما دوست داریم که از صفر شروع کنیم برای اینکه قبل از اون ایاممون خوب نبوده. اینه که من فکر میکنم اگر در این زمینه یه اقدام جدی بکنید و بتونید اون رو پر کنید، شاید اصلا خودش هم دیگه اون موضوع مطرح نباشه و بالاخره صبحایی که ماجرای رفتن بچه هستن به دلیلی که خودش متوجه نباشه کاری بکنید که شاهد اون جمع و جدایی خودش از اونها نباشه. به هر حال امیدوارم این توضیحات که مایل بودم با مشورت خودتون انجام بدم جوابگوی برخی از موضوع باشه، ولی به هر حال تو این گونه موارد خیلی نمیشه با قطعیت و قاطعیت حرفی زد و همه کارهایی که ما میکنیم جنبه‌های مثبت و منفی داره که خیلی از خود ارزیابیش مشکل نیست، ولی اگر به عهده خودش باشه، اونم خودی که تا حدودی آزاد و کمی هم آگاهه، احتمالاً بهترین نتیجه رو میده. به هر حال اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر من 19 ساله که زندگی مشترک دارم با همسرم، دو تا دختر دارم، یکی 6 ساله و یکی 14 ساله. تمام این 19 سال با مشکلات خیلی زیادی با همسرم روبرو بودم، ولی به خاطر اینکه از لحاظ خانوادگی پشتوانه ای نداشتم که بخوام جدا بشم و بعد به خاطر اینکه نمیخواستم بچم دچار طلاق پدر مادر بشه، همیشه هی کوتاه اومدم و کوتاه اومدم.
بذار ازتون دو تا سوال بکنم. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه، همسرم 45 سالشه.
خب میشه من بفرمایید شما که اینجوری که اگر من فهمیدم حداقل 4-5 سال اول بچه نداشتی، درسته؟
3 سال اول بله نداشتم.
خب چرا اگر اون موقع بد بود، موقع که بچه نبود که بگید به دلیل بچه؟
همین رو میخوام بهتون بگم. من چون سنم کم بود، 19 سالم بود وقتی که من بلافاصله بعد از این که با هم دیگه آشنا شدیم ازدواج کردیم، عقد کردیم، همش میترسیدم مسائلی که پیش میاد رو به بزرگتران بگم، همش فکر میکردم نباید بگم. الان که این همه سال گذشته و برمیگردم متوجه اشتباهاتم میشم، همش میگم من چرا این هر مدت نگفتم بگم. یعنی به هیچ کس نمیگفتم، فقط تو خودم نگه داشتم و خیلی هم ازشون میترسیدم و همین که دلم براشون میسوخ، همیشه احساس میکردم که خب گناه داره دیگه، چون شرایط خیلی سختی رو گذرونده بود، بعد اومده بود با من ازدواج کرده بود. کلیان من تمام مشکلات رو نمیخوام بازگو کنم، اما چیزی که منو تو این سالها اذیت کرده، من یه آدمی بودم تو خانواده‌ای که اصلا بی احترامی و بی ادبی و اینجور چیزا نبود. به محض اینکه خانم ایشون شدم، من خیلی به هم بی احترامی میکردن، شکاک هستن، بددل هستن و کلن تمام زندگی من تحت کنترل ایشونه. یعنی اگر ایشون اجازه بده من میتونم یه کلاسی بردارم، اگه ایشون بخواد من میتونم با کسی رفت آمد کنم، جایی برم، کاری بکنم. تمام زندگیم تحت شعاع و توجه ایشونه، ضمن این که بسیار بسیار شکاکم هستن. یعنی من الان طوری شدم مثلا اگر توی خونه با یه تلفن مثلا دارم با کسی صحبت میکنم یا دارم حتی بازی کامپیوتری میکنم، اگه ایشون از در یه دفعه وارد بشه، من حتما باید یه طوری رفتار کنم که این متوجه بشه که من دارم یا بازی میکنم یا دارم با کی صحبت میکنم. در غیر این صورت فکر میکنه به چیزای بدتر مثلا فکرش میره.
به من بفرمایید ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون دیپلمه هستن، کارشون ایران آزاد بوده، الان هم اینجا هستن، کار کارخونه کار میکنه.
شما چه مدتی است آمدید اینجایی که نمیدونم امریکا چه جای دیگه؟
بله ما امریکا هستیم، الان 3 ساله که اینجاییم.
به من بفرمایید که آیا هر دو موافق با این مهاجرت بودید؟
بله.
از چه طریقی تونستید این مهاجرت رو به دست بیارید؟
بس پناهندگی.
وقت به من بفرمایید که از خانواده شما و ایشون کسی اینجا هست؟
بله.
خانواده
ایشون خانواده ای ندارم، من فقط یکی از برادرام اینجا هستم.
خب اگر ایشون الان این حرفا رو بشنون در دفاع از خودشون فکر کنید چی میگن؟
والا میدونم که من خیلی وقت میخوام با شما صحبت کنم، دوست نداشت صحبت کنه، این همه سالم خیلی دوست داشتم که با مشاور صحبت کنیم، باز ایشون هیچ حرفی هیچ مشاوری رو قبول نداره. میگه من قبول دارم که عصبیم، بد دهنم، شکاکم، همه اینا رو قبول دارم، ولی وقتی حرف طلاق دیگه همیشه ایشون میگه طلاق، وقتی من کوتاه میام یه دفعه که میگم باشه منم دیگه موافقم که دیگه از هم جدا شیم، بعد حالا ایشون کوتاه میاد، بعد میگه باشه حالا یه فرصت بده من دوباره، بعد دهنیامو شکاکیامو میذارم کنار، میگه تو من عصبانی میکنی، تو اگه من عصبانی نکنی من این کارا رو با تو نمیکنم.
البته میدونین اون حرف درست نیست. الان اینجا ایشون اونجا هستن؟
نخه.
ای کاش می بودن. ببینید عزیز، وقتی ایشون این دو سه تا عیبی که شما گفتید رو میپذیرن، ایشون باید بدونن که حتما اگر دختراشون یه همچین شوهری میخواستن بکنن رو ایشون مانع میشده. یعنی ایشون نمیتونن یک این رو کم اهمیت بدونن. فرض کنید یه مردی بیاد با مشخصات خودشون بخواد با دختر بزرگتون حالا 5 سال دیگه 10 سال دیگه ازدواج کنه، بدون تردیدشون مخالف خواهند. بنابراین ایشون نمیتونن بگن چیزی رو که برای دخترامون نمیخوام تو باید قبول کنی. بعدم شما این چیزایی که میفرمایید اگر در حد رفتاری باشه ایشون میتونه خودشو عوض کنه، اگر در حد بیماریه که به نظر چه میسته ایشون باید خودشو معالجه کنه، چون اگر در حد رفتاریه خب آدم میتونه رفتارشو اداره کنه اگر بخواد کمک بگیره، ولی اگر در حد بیماریه احتیاج به کمک خارجی دارن. ولی این اوضاع متاسفانه با گذشت زمان به 2-3 دلیل بدتر میشه. دلیل اول این است که حال ایشون بدتر میشه، دوم این که شما تحملتون تموم میشه، سوم بچه های زاری که بزرگتر بشن ماجرای بچه هم تو این زمینه به هر حال به اون اضافه میشه. یعنی شما برای خودتون یه روزی میتونستی تصمیم گیرید، ولی حالا باید برای دو تا دخترتون هم تصمیم بگیرید و اونجاست که میتونه کار دستتون بده. و بعدم تأثیر بد و منفی که روابطی از این قبیل چون نمیتونه پنهان بمونه رو بچه ها داره. ایشون خب این کش وقتی ماجرای جدایی مطرح میشه اینقدر یعنی برای کوتاه مدت کنار میان، ولی با شما قراری هم میذارن که چیکار کنن یا فقط میگن کاری رو که تا به حال میگفتم نمیتونم جلوشو بگیرم از این بعد جلوشو میگیرم؟
آقای دکتر کلن سر کوچکترین مسائلی مثلا انقدر چیزای بی ارزش، خیلی چیزای خیلی اصلا من روم نمیشه بگم، یه چیزای خیلی معمولی که پیش میاد ایشون به شدت عصبانی میشن که دوتا بچه های من تعجب میکنن به من و بارها و بارها به من میگن چرا اینجوریه، چرا این اینجوریه، چرا اینجوری عصبانی میشه. یعنی انگار که مثلا یه اتفاق خیلی بزرگ، انگار که مثلا چی شده یه همچین عصبانیتی ما از این میبینیم. بعد وقتی که بهش بگیم چرا انقدر عصبانی میشی، داری سکته میکنی، آخه مگه چی شده؟ به فرض مثال مثلا از لقمه‌ای که داره دخترم میخوره ریخته رو زمین مثلا، بعد میگه که من با شما نمیتونم زندگی کنم، شماها آدمای فلانی هستی، من اصلا تحمل شما رو ندارم. میگیم خیلی خوب چیکار کنی؟ میگه ولتون میکنم میرم. میگم اوکی میخوای بری برو، فردا میرم. فرداش میشه یه دفعه میبینی 1-2 ساعت میاد پایین، دوباره عصر میشه میگه که نه من اشتباه کردم من باید میرفتم. یعنی انقدر این جریانه که هی تهدید میکنه میخوام برم ولتون میکنم، شماها بمونین به گدایی بیافتین، بمونین فلان بشین، اینا انقدر اینو گفته دیگه. برای دختر کوچیکم که خب زیاد نمیفهمه، ولی دختر بزرگم که الان 14 سالشه میفهمه دیگه. الان همش به من میگه مامان تو دیگه داری مریض میشی، داری پیر میشی، به فکر خودت باش، من دلم برات میسوزه. و الان من این کمک رو میخواستم از شما بگیرم که واقعا به نظر شما من هر کار میکنم رفتاراشو اصلا بهش حساسم شدم، یعنی همش ناراحت اینم که چرا اینقدر دیر این کار رو دارم میکنم. فقط میخوام ببینم که به نظر شما من واقعا سلامتیمو دارم از دست میدم؟ یعنی الان اصلا
ببینید عزیز جانب. اگر موضوعها گزارش شما نسبتا درست هست، ولی دقیقه این زندگی حتما از هم پاشیده میشه. برای اینکه ایشون متوجه نیستن که با گذشت زمان به صورت فزاینده ای اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد، فقط با این تفاوت که وقت 4 تا آدم درب و داغون و زخمی خونین و مالی هستن که شما نمیتونی اینا رو درست کنید. برای که این آسیب هم که دست و پای کسی رو قطع کنن بنازن دور دیگه، بعدش هیچ وقت هیچ کاری براش نمیشه کرد.
معلوم واقعا بر دختر بزرگم همینجور ناراحتم، چون واقعا ناراحته. یعنی تمام این دعواهای ما، تمام توهینا رو شنیده و جالب اینجاست دکتر که همیشه یک طرفه بوده. یعنی تمام این همه سال من چون میترسیدم فقط سکوت میکردم، یعنی هیچ وقت نمیتونستم حرف بزنم، چون اگه حرف میخواستم بزنم انقدر ایشون عصبانی بود من میترسیدم که مورد حمله قرار بگیرم. و دخترم اینا رو شاهد بود و همیشه میترسید وقتی هر چیزی که اتفاق میافتاد همیشه میگفت مامان تو رو خدا هیچی نگو، جواب نده بذار تموم بشه. حالا الان من انقدر احساس میکنم از درون دیگه خالی شدم، یعنی دیگه هیچ تحملی ندارم، همش میگم دیگه واقعا اینجا کاتش کنم و چقدر دیر دارم کات میکنم. فقط میخواستم نظر شما رو بپرسم.
ببینید عزیز، میدونید که من اگر ایشون حرف میزدن میتونستم با ایشون صحبت کنم، برای که آنچه که شما میگید متاسفانه در مجموعش کاملا با هم همراه است و هماهنگ، و بعدم این ویژگی روانی و شخصیتی رو میشناسم و به همین جهت هست که متاسفانه به من بگید اگر ایشون دکتر نرن، اگر ایشون کاملا عوض نشن، حتی 99% نیست که شما با یه مقدار بیماری و گرفتاری هر چهار شما و بدن از هم پاشیدگی و به هم ریختگی بدون به گونه‌ای که کسی نتونست دیگه درستش بکنه روبرو میشه. این وضعیت خیلی خیلی میتونه بسیار خطرناک و شکننده باشه و راهش اینه که اگر میتونید ایشون رو راضی کنید، حتی بذارید این صحبت ها رو بشنوند که برن دکتر، و الا از پا در میان. ایشون یه خونریزی رو تو همه به وجود آورده از جمله خودش، که درستی که الان شاید به حساب ایشون دردی نداره، ولی یه روزی همه این خون ها میره و همه میمیرن. این ماجرا ماجرای شوخی نیست، برای که این نوع مشکلات و مسائل تنفری و بعدن واکنشی رو موجب میشه که به دنبال خودش گرفتاری داره. اگرم ایشون نیامدن، شما حتما خودتون یه خانم روانشناس پیدا کنید و برید سراغش عزیز. شما چاره‌ای ندارید، اینجا ایشون ناراحت میشن بشن، برای که این کار رو علیه ایشون نمی کنید، بر جهت حفظ بچه هاتون خودتون و ایشون میکنید. چون ببینید مثل اینمونه که آدم مریض باشه نخواد بره دکتر و نخواد دوا بخوره، به خودش و دیگران آسیب میزنه. واقعیت اینه که اونچه که شما گزارش میدید بسیار سخت و تلخ و بد و غم انگیزه، و منم با توجه به گفتگوی که الان داریم نمیتونم. اگر بتونید حتی ایشون راضی کنید بیاد روی خط دوتایی بیایید و اول برنامه به من بفرمایید، من وقت بیشتری هم بتونم اختصاص بدم، برای که شاید بشه کاری کرد، برای که ایشون به نظر میرسه میتونه متوجه بشه. ولی دو تا نکته هست، بعض وقت نمیخواد متوجه بشه و بعض وقت میذاره رو دستگاه به هر حال اتوماتیکش که باهاش بزرگ شده، و اگر بخواد ایشون این دستگاه رو نگه داره همه چیز از هم بد جوری پاشیده میشه. آیا فکر میکنید ایشون بخواد برگرده ایران؟ اصلا صرف نظر از ماجرای شما
فکر نمی کنم، چون اصلا دوست نداره، چون خاطرات خوشی از ایران نداره.
آیا الان زندگی اقتصادی شما با کار ایشون میچرخه؟
منم کمکشون میکنم، من تو خونه کار همین خیاطی و اینجور چیزا برای دوست آشنا انجام میدم، فقط برای خانوما، با هم دیگه میچرخونیم زندگی رو. بله،
به هر حال متاسفم عزیز، واقعا با توجه به چیزی که میگید، به خاطر اینکه من به این مشکل چیزی رو اضافه نکنم، یک، اگر ایشون خواستن دوتایی نه تنهایی روی خط بیاد، دو، ایشون راضی کنید ازش بخواید به خاطر بچه ها بیا بریم دکتر. اگر
همیشه
ایشون...
بهشون میگم آقای دکتر، همیشه میگم که دکتر بیا دارو بخور اینا، و خیلی جالبه، خیلی جالبه وقتی که من بهشون میگم، همیشه صحبت میکنم، میگم من هیچ وقت توهینات و این همه تهمتات و همه تو قلبم مونده، چون هیچ وقت جوابتو ندادم، همه اینا مثل چاقو تو جگر من مونده، همینطور تو ذهن منه، نمیتونم دلمو باهات صاف کنم، همش از دستت ناراحتم. و وقتی که با هم دیگه خوب میشیم، مثلا دو روز که خوب میشیم، تا میام دوباره یه احساس عاطفی بینمون به وجود بیاد، مثلا با کوچکترین چیز دوباره شروع میشه. بعد پیش خودم میگم وای، یعنی هیچ مرهمی نشده دوباره یه زخم دیگه، هیچ مرهمی نبوده دوباره زخم دیگه. همیشه هم گفته همینم که هستم دکتر، نمیام، داروام اصلا نمیخورم، و همیشه و همیشه میگم از من ایرادمو بگو که منم خودمو درست کنم. میگه تو تنها ایرادی که از من میگیری اینه که بچه‌ها رو با من خوب تربیت نمی‌کنی. منم میدونم که به بچه‌هام بیش از اندازه محبت میکنم، یه ذره لوسشون میکنم.
نه اون لوسی نیست،
ولی دلیل داره، به دلیلی که ایشون خیلی باهاشون بد رفت، یعنی تند صحبت میکنه.
نه اونا نیست عزیزم، اونا مشکل بچه‌ها اون نیست، ماجرا اینه که محبت شما مسئله نیست، اون تا تنها پناهگاهشون شمایی. نه اون محبت رو حتما دریغ نکنید، برای که شما نباشید اونا اصلا پاشیده میشه.
بذاره مدرسه باورت نمیشه، هر روز فقط میاد منو بوس میکنه، میگه مامان تو رو خدا حرص نخور. میگم آخه حرص چی نخور، یعنی فقط میگه تو مواظب خود باش، حرص نخور، یعنی اینجوری استرس فقط.
نه معلومه بچه با استراب میره و بر میگرده. بنابراین عزیز بذارید این حرفا رو خواستن ایشون بشنون، یا بگید با من صحبت کردید، شاید این رو جدی بگیرن، برای که پایان کار مرگ روانی هر چهار ایشون اینو باید بدون، اصلا شوخی هم نداره عزیز، در حالی که ایشون خودش هم میتونه از این درد و رنجی که میکشه خلاص بشه. ایشون ابدا نه خوشحال نه شاد نه لذت میبره از زندگیش، من معلوم همین دیگه، به همین جرس من فکر کنم که بسته دیگه، آدم این همه درد نمیکشه و درد نمیده عزیز.
دکتر یه خیابون معمولی با هم میریم، همین که سوار ماشین میشیم داریم میریم، من میگم که بچه‌ها درخت‌ها رو نگاه کن چه خوش رنگه، میخوای نقاشی بکشین رنگاشو نگاه کن، به دخترم میگم. همون موقع دو دقیقه بعدش یه دونه مثلا آدم بد تیپی، آدم نیمه هوملس از جلومون رد میشه، شروع میکنه همینجوری فحشو میده، کجا داریم زندگی میکنیم، آدما رو نگاه، اینا رو نگاه، بهش زمین رو نگاه، کثیفی رو نگاه. میگم بابا ما چاره دیگه
نه داریم. نه شما با اون بحثا با ایشون به جایی نمیرسید، نه نه اینا این کار شما نیست عزیز. من میدونم، حدس میزنم ایشون چه ویژگی روانی دارن، کمک میخوان، برای که ایشون دارن رنج میبرن و درد خودشون رو به صورت درد دیگری یا واقعیت تلخ و بد دیگری ابراز میکنن. به هر حال مواظب خودتون و بچه ها باشید لطفا. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی ممنون، خیلی خوبی داشته باشید.
شما همینطور،
خدا نگهدار. خدا
شنگ رنجمند با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه مژر اچ اچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترابل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می‌کند. cirustravel.com
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از برنامه خیلی عالی تو، خیلی خوشحالم با شما صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. من تقریبا همون سیدی های شما که مربوط به خانواده ما بود و خریدم و گوش دادم و چقدر عالی بود واقعا. هر سیدی تموم شد کلی چشم من به اون موضوع باز شده، خیلی ممنون. من سیدی پرنتینگ شما برای بین 7 تا 13 سال رو گوش کردم و در اون سیدی شما فرمودین که اگر پدر مادر قوانین رعایت کنن، بالاخره توی این سن دختر به طرف مادر و پسر به طرف پدر برمیگرده. مثال قده اودیپو فکر کنم زده باشه. حالا من چون چند بار گوش کردم ندام حفظم یا نه. حالا ما چون اون موقع شما رو نمیشناختیم و نمیدونستیم، الان دختر من 9 سالش هست و هنوز به طرف پدرش بیشتر گرایش داره تا به طرف من. میخواستم ببینم که ما این مسئله رو چجوری باید برخورد کنیم. البته اینم اضافه کنم که چون من از امریکام تماس میگیرم و وقتی اینجا اومدم باید درس میخوندم، باید کار میگرفتم، شغلی داشتم و اینا، خیلی مشغول اون موضوعات بودم. ولی 2 سال اول رو با دخترم زیاد وقت صرف کردم، ولی خب شاید پدرش ویکندا بیشتر باهاش بوده و اینم دلیل بر این مسئله است. حالا میخوام ببینم در این شرایط باید چی کار کرد.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من فقط یه دختر 9 ساله دارم.
شما هر دو چند سالتون؟
من 40 سالم هست و شوهرم 48 سالشون.
به من بفرمایید که این ترجیحی که دخترتون نسبت به پدرش داره در مقام مقایسه با شما، بدون که وارد جزئیات بشه، مثلا تو چه زمینه‌هایی هست؟ یعنی دختر شما کجا پدر رو یا کجا شما رو ترجیح میده، الگو و مدل قرار میده یا هر چیزی از این قبیل؟
بله، مثلا مثال خیلی راحت این هستش که مثلا هر موقع من از مدرسه دخترم رو برمیدارم، ایشون تا میرسه خونه به شوهرم حتما زنگ میزنه، یا اگر شوهرم از بیرون بیان هر روز حتما شوهرم رو بغل میکنه، یا قبل از خواب حتما دوست داره شوهرم رو بغل کنه، بیشتر توجه میده. و مثلا من باید این موضوعات رو از دخترم بخوام و میدونم که خب دو تا من این مسئله هستش. اولا من و شوهرم هم خب یه مقدار اختلافاتی داشتیم، از شوهرم یه مقدار برای من عصبانی میشدن و یه سری اختلافات با من بودش که مثلا تهدیدایی میکنن اگه کار نگیری من میرم، اگه این کار نکنی میرم. من باعث شده که یه مقدار توجه هم از خونه بیرون رفتن و در مسئله
نه، حالا اونا چیز نکنی. آخه چقدر اینا در حضور بچه بوده، چون بچه ها به دو دلیل به یک کسی از جمله پدر و مادر میچسبن، یکی محبت، یکی وحشته. آیا فکر میکنید اگر همسرتون این گونه گفتگوهایی داشتن جلوی بچه بوده، آیا یه چنین حالاتی چیزیست که ممکنه در دخترتون ترس به وجود آورده باشه؟ اینا ممکنه این ارتباطی که شما میگید ناشی از اینه که میخواد پدر رو راضی کنه، میخواد پدر رو خشمگین نکنه، میخواد پدر حتما بمونه، میخواد رابطه شما رو بهتر کنه، میخواد جانب او رو بگیره، به خاطر اینکه او کسیست که ممکنه رفتاری نامناسب داشته باشه. معلوم نیست کدام عزیز.
حالا من خدمتون بفرمم آقای دکتر که چون دختر من فارسی بلد نیست و این موضوعات به فارسی تبادل شده، اونو میدونم که دختر من نفهمیده، ولی از اون ور میدونم که بی‌توجهی ها رو دیده که گاهی گاهی مثلا شوهر من عصبانی بشه، یه دفعه پاشه بره، مثلا از اینا رو دیده ولی تهدیدها رو نفهمیده.
آخه معلوم نیست ازم چطور ممکن توی خانواده ایرانی باشه و فارسی رو نفهمه، ممکنه بلد نباشه یا نخواد حرف بزنه، ولی معمولا میفهمه. بعدم رفتار خیلی بیشتر و احساس خیلی بیشتر به بچه ها منتقل میشه. حالا به من بفرمایید که این ماجرای درس و کار شما چی بوده؟ شما وقتی ازدواج کردی چند سال ازدواج کردی شما؟
الان من حدودا آقای دکتر 14 سال آمریکا هستم و قبل از اونم 1 سال در ایران بودم عقد کرده برای اینکه کارم درست بشه.
ایشون قبلا اینجا بودن؟
بله بله، شوهر من وقتی که تینیجر بودن اومدن و بعد من اونجا اومدم و مسئله کار خیلی براشون مهم بود که میگم مثلا لنگویج شوهر من این کارو نکنی من میرم، مثلا یک از چیزاشونی بوده.
حالا شما به من بفهم هر دو چی خوندید عزیز؟
من انجینیرینگ خوندم و با اینکه مثلا البته در ایران لیسانس داشتم، اینجا اومدم فوق لیسانس گرفتم و با اینکه کارم رو اینجا شروع کردم کار ایرانم ادامه ندادم، ولی خب از نظر شغلی الحمدلله پیشرفت کردم، ولی از نظر خانوادگی این مسائل رو الان باش مواجه هستم.
ایشون چی خونده؟
ایشون هم انجینیرینگ خوندن و تو کارشون و فیلدشون با من یکی نیست، ولی ایشون هم کارشون خوبه، ولی من اینقدر باعث شده که برم بیرون و هی به کارم بیشتر توجه کنم به خاطر مسائلی که داشتیم. کار من مارکتبل تر از ایشونه الان.
یعنی اگر 100 دلار در میاد چقدر شما در میارید چقدر ایشون؟
مثلا اگه ایشون 100 دلار در میارن من 80 دلار در میارم.
خب پس با وجود این هنوز ایشون بیشتر از شما درآمد داره.
بله.
خب از شما 9 سال بزرگتره. 8 سال.
بله.
اوکی، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
خیلی ممنون آقای دکتر، شما فرموده بودین در اون سیدی که
نه، اون خودتون نگران بچه نکنید که شما میخواید کاری بکنید، اون اصلا موضوع من نیست. یعنی ببینید اون ماجرا مال یه نوع ارتباط فیزیکی و جسمیه که پدر در ارتباط با دختر و مادر در ارتباط پسر بین مثلا 4 تا 7 سالگی نباید داشته باشن. اینکه دختر شما قبل از اینکه پدرش خودش بخواد بره به خوابی از خونه برن بیرون بغل میکنه اصلا مسئله نیست. یعنی اون
نه من با اون اصلا اتفاق خیلی عالیه، ولی مسئله اینه که من احساس میکنم اون رابطه‌ای که دخترم با پدرش داره با من نداره. و
آخه شما دست گلاتون یکی بعد از دیگری بد بوده عزیز، اولا معلوم شناختی از هم نداشتی، دوم شما اومدید اینجا به دلیل یا بهانه نمیدونم درس، یه دختری رو بعد از 4 سال آوردید. من نمیدونم شما بعد از 4 5 سال چرا کار درس و ایناتون تموم نشده بود که هنوز باید با درس میخوندید.
سوالتون خیلی خوبه آقای دکتر. میگم چون اختلافاتی هم که با شوهرم داشتم و ویکندا بیشتر دعوامون میشد باعث شده من برم بیرون، و از اون برم بعد از که فوق لیسانس گرفتم هنوز کارم ایجاب میکرد که تکنولوژی جدید بیرون میاد باید خودم آپ تو دیت بکنم، و شوهرم همیشه میازن گفتش کار نداشته باشی من میرم، من همیشه احساس میکردم.
حالا ایشون شما چرا اینقدر نگران رفتن ایشون بودی؟
نه راستش خیلی نگران نبودم، ولی همیشه میگم که خب اگه این نباشه من بر روپای خودم وایسم بتونم زندگیم رو بچرخونم، و همینجا به کارم هم توجه کردم.
ببینید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یک برادر دارم آقای دکتر که 6 سال از من کوچیک‌تره.
خب برنامه شما چون مادریتون رو کردید دیگه نمیخواستید مادر بزرگ بشید. آخه عزیز هیچ کارا درست نبوده، شما اگه من میگید اون ماجرا بودن حتما درست نبوده، بعدم یه دونه بچه آوردن باز مسئله بوده.
خب آقای دکتر همچنین که شما فرمودین شما میفرمایین دوتا، ولی میگم ما با شوهرم همیشه اختلاف داشتیم و اصلا من نمیدونستم که مثلا زندگی ما دووم میاره نمیاره. شما وقتی اینقدر استرس روتون هست که دیگه فعلا میگین حالا امروز بگذره تا فردا ببینیم چی میشه.
یا آخه این برای بحثای امروز و فردا درسته، مشروط بر این که ماجرای تولد بچه نباشه که برای تمام عمر هست یا نیست. حالا نمیدونم اگر شما نگران این موضوع هستید، من نگرانش نیستم. برای با آنچه که
نه نه آقای دکتر من اصلا من خیلی عالیه که به دخترم با پدرش انقدر راحته، ولی مسئله اینه که من اون نزدیکی رو ندارم، من نمیدونم چیکار کنم اون نزدیکی رو ایجاد کنم.
خیلی راحت و آسوده نقش مادری رو بذارید کنار، فقط دوستش باشید. یعنی با هم برید بیرون، گفت آدم بدیم یه چیزی بخوریم برید بخوریم، گفت اینو میخوام بخرم بخرید، اومد گفت میخوام این برنامه رو انجام بدم بدید، ای برای شما حرفی زد درد دلی در هر زمینه کرد اصلا تصحیحش نکنید، مثل دوست دختر 9 سالش که خیلی هم بهش توجه داره فقط تاییدش کنید تصویبش کنید تا اینکه حداقل ارتباطش با شما به صورت فاصله و دیواری که در اومده در نیاد. دوم شرایطی رو به وجود بیاره که او فکر نکنه جانب پدرش بره شما ناراحت میشه، یا جانب شما بیاد پدرش ناراحت میشه. بنابراین اگر فرض کنید وقتی تنها هستید به شما نزدیک میشه، در وقتی پدرش میاد شما شرایطی به وجود بیارید که نزدیک نشه، که مجبور نشه اگر یه احساسی در دلش داره که ممکنه پدر خوشحال نباشه. بله همسر شما با توجه به حرفایی که میزنید به نظر میرسه که در حقیقت همسر دومی انتخاب کرده که دخترشه و شما هم خیلی راحت به بهانه‌های مختلف کپتی، یکیش این بوده که حوصله درگیری نداشتید، دخترتون رو با شوهرتون گذاشتید، بعد به بهانه درس و بعدم به خانه این که به بهانه این که رشته‌های تازه میاد و باید آدم خودشو آپدیت کنه رفتید. یعنی شما چون مادریتون قبلا کردید عزیز، یعنی اگر شما نگاه کنید به اونچه که من تو برنامه داشتم خیلی مشخص است که روزی که یه بچه یه همچین فاصله ای داره که نقش مادریشو در حق خواهر برادر کوچکترش ایفا میکنه، احتمال اینکه ازدواج کنه دیر باشه خیلی بیشتره، احتمال اینکه بچه نخواد یا فقط یه دونه بخواد هست. بعدم بین ماجرایی که در مورد شماست که بیشتر میدونم خوشحالتون نخواد که بیشتر از اون که دلیل باشه بهانه است، ولی خب بعدم همسرتون هم این بهانه رو به دست شما داده به صورت دلیل و شده آنچه شده. به من میگید کار درستی بوده؟ نه. به من میگید یه دونه بچه اشتباه بزرگی بوده حتما، مثلا در شرایط شما. به من میگید چون دختر بوده من یه مقدار او رو در اختیار و کنار پدر گذاشتن توی سنینی خیلی درست نبوده، حتما الان اون توجه و تمایلش متوجه پدرشه. باشه، من فکر نمی‌کنم حالا نه کاری قرار شما بکنید، بنام اونقدر موضوع مهمی است که شما به خاطرش به هم بریزید عزیز. بنابراین بپذیریدش که همین است که هست، ولی شما خودتون رو به صورت دوست، نه مادر، و به صورت یه دوست مهربان یار و هموار، حتی وقتی دخترتون میخواد کاری کمی بد کمی غلط بکنی کاری به کارش نداشته باشید و بگذارید این کارو بکنه تا بتونه ترسش از شما اگر داره یا فاصله‌ای که با شما داره رو ترسش رو بریزه، فاصله‌اش رو نزدیک‌تر کنه. ضمناً وقتی به پدرش میرسه شما کاملاً در حاشیه باشید که او فکر نکنه حالا باید کاری بکنه که پدرش خوشحال نشه. امیدوارم جنگ میان شما دوتا هم تموم شده باشه، حداقل الان که شما کار میکنید تو ایشون هم یه درآمدی دارن و شما هم نزدیکی به ایشون درآمد دارید. بعدم ماجرای بچه و اینا هم که همه موضوعش منتفی است، به هر حال با آنچه که دارید باید جوری خوب کنید تو سر کنید، ولی لطف کنید به مقدار چیزایی در مورد مسائل شخصیتی یا پنجا باید و نباید من را اگر ممکنه بشنوید.
اینو شنیدم آقای دکتر، همه سیدی های شما رو مربوط به خانواده ما خوندم و چقدر لذت بردم چند بار شنیدم.
به هر حال مواظب باشید عزیز، شما تنها کاری که میتونید بکنید یه مقداری به قول معروف دمیج کنترل دیگه، ببینید کجا رو بگید کاری بکنید، ولی سر اون موضوع اونقدر حساس نباشید دیگه. آخرش این چقدر دخترتون الان حالت پسرونه داره یا بازی های پسرونه یا گرایش های مثلا کارهای پسرونه؟ اگر همچنان دختر است و ظریف است و لطیف است و تمایلاتش به ماجرای دخترم هست، اصلا خودتون نگران نکن چیزی به اتفاق
نه بله اونا رو داره. من اصلا راجع به این که به پدرش نزدیک اصلا نگران
نه من نمیگم نه نه رفتارش چقدر مثل پسراست یا چه مقدار مثل دخترهای دیگری است مانند خودش.
بله 100% دخترونه، 100%. و اینم به شما بگم که مثلا پدرش، مثلا من این چیزا رو اصلا تو ذهنم نمیاد، پدرش مثلا میرن برای ایشون لباس هالوین میخرن، یه دفعه میرن براش لباس مهمونی میخرن، اصلا این چیزا تو ذهن من نمیاد.
نه مهم نیست حالا، نه اگر دخترونه است و دختر مونده اشکالی نداره، چون مهم اینه که ایدنتیفیکیشن با پدرش کمی از دختری درش بره، بعدم نسبت به مرد حساسیتی پیدا کنه. اگرم فکر میکنید توجهش به پدرش از سر محبت و رابطه نزدیکه ناراحت نیست، اگر از سمت کمی نگرانی و ترس یا مثلا وحشت از رفتنش یا نداشتنشه که از کودکی درش مونده، اون چیزیست که با اطمینان دادن به اینکه شما حتما تو این رابطه تا آخر میمونید او رو هم خاطرش آسوده میکنید. نه نگران نباشید، بذارید ببینید اگر چیزی در اومد به جنگ اون علائم و نشانه ها برید تا اینکه بخواید خودتون کاری براش کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. آخه من یه سوال خیلی سری میتونم
بپرسم؟ بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر محبت می‌گید. من یه سوال خیلی سری هم ازتون داشتم، خیلی هم خوشحالم باهاتون صحبت کردم که ذهن منو اشغال کرده. من الان دخترم کلاس 4 هستن و ایشون پابلیک اسکول میرن و خیلی هم سری بگم مثلا گیفت تالنتد نیستن ولی ادوانس کلاس میرن. من چون یکی از معلماشون گفته بودن که پرایوت اسکول خیلی خوبه در آینده.
اصلاً البته پابلیک اسکول عزیز، پرایویت اسکول ها 80-90% به ده ها دلیل به درد نمیخوره. نه عزیزم و نه و پرایویت ببل کنید پابلیک همون جا بشه.
آخه اون پرایویتی که من میگم چند تا حسنی که داره اینه که اول دخترونه است، بعد یونیفرم استفاده میشه و بعدم تمام تقریبا 90%
نه بستتونه شما مردونه عمل کردید، دختر رو دیگه دنبرید. نه عزیزم پرای پابلیک ولش کنید. نه نه من نگرانم این بره اونجا باز تنها تر میشه. بابای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی محبت فرمودی. روزتون بخیر. تشکر میکنم.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تبارایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
نمایش عارفنامه شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یک شنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب در گیندی آدیتوریوم در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیت ticketer.com/persianarts و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-4141.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیوه آولده.
اوکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیپلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم که وقتتون رو برای من دادین. خدمت شما عرض کردم که در حالت فوق العاده بحرانی تو زندگی مشترکم با همسرم هستم الان. ما 13 سال پیش ازدواج کردیم و الان 3 تا بچه داریم، 9 ساله، 6 ساله و 2 ساله. اختلافات تقریبا خیلی زیاد تو این مدت بوده، گاهی خیلی شدید می شده و گاهگداری هم کمتر می شده، ولی جنگ و دعوا و نمیدونم عصبانیت همیشه تقریبا جزء از زندگی مشترکمون بوده. متاسفانه الان به جای رسیده که دیگه به قول خودمون اون حرمت ها همه شکسته شده، مثلا جلو بچه ها صدامون بلند میشه و بارها برای اینکه من سعی کنم واکنش نشون ندم وقتی خانمم شروع میکنه مثلا میخواد منو استعراب بکنه، حالت شده که مثلا مشت و لغت به هم میزنه یا مثلا چه میدونم سیخ کباب برمیداره یا هرچی دست تو آشپزخونه با قاشق مثلا جلو بچه های اتفاق افتاده. و نهایتا تقریبا الان یک ماه خورده ای میشه که من چندین بار منو از خونه ازم خواست که برم بیرون و آخرین بار هم باید دوا مرافعی که شد من اومدم بیرون یه تنها زندگی میکنم. خواسته من از شما این بود که من الان تمام به صورت خیلی خیلی فجیحی توهین از لحاظ روحی روانی جسمی همه جوره من شدم و بیشترین چیزی که من داشتم این به خاطر بچه ها خودم رو هی نگه داشتم، گفتم حالا توانایی زیاد نیست نمیتونه از بچه ها مثلا نگه داری کنه چون من فقط کار میکنم و همه چی رو فراهم میکنم، ولی الان جای رسیده که من تو این فکرم که این بیشتر بچه ها رو لطمه میزنه. الان من خواستم از ازتون تقاضا میکنم برای من بگید که تو رابطه اینجوری بودن برای بچه ها
بذارید من سوال بگم. نه صبر کنید، من چون متاسفانه 10 دقیقه وقت دارم ناچار باید کنم. شما بگید هر دو چند سالتونه؟
من 41 سالمه، خانمم 36 سالشه.
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟
نه خیر، من از انگلیس زنگ میزنم.
چه مدتی است انگلستانی؟
من 16 سال انگلیسم، خانمم 12.
یعنی شما با ازدواج ایشون اومدن به انگلستان؟
بله قربان. من اینجا
اوکی من متوجه شدم. به من بفرمایید که آیا واقعا ایشون این بدرفتاری که شما میگید جدا از شما با بچه ها با دیگران هم دارن یا فقط در ارتباط با شماست؟
عصبانیت و پرخاشگری که سریع عصبانی بشه یا به قول این خارجی شورت تمپریش با بچه هم هست، ولی نه محبت فوق‌العاده خوب با بچه ها داره، ولی روز عصبانی شدنش هست، ولی بدرفتاریش نسبت به من.
حالا به من بفرمایید اگر ایشون روی خط بودن دوتا ایرادی که به شما میگرفتن چه بود؟
دوتا ایرادی که از من میگرفتن یکی این که من هیچ خامیشون نبودم، بر همون طبق معمول درگیری های خانوادگی که مثلا زن برادرم 5 سال یا 10 سال پیش چی گفته، مادرم 6 سال پیش چی گفته، من خامیش نبودم. و دوم این که من عرضه این که مثلا مثل فلانی و فلانی بتونم پول در بیارم و زندگی لاکچری و لایف استایل خیلی خوبی داشته باشیم نداشتم.
خود ایشون چی خوندن چه می کنن؟
ایشون کار نمی کنن، فقط در حد دیپلم تو ایران درست.
شما چه مدتی هم دیگر می شناختید ازدواج کردید؟
حقیقتش بله، این بزرگترین اشتباهی که من تو زندگی کردم ازدواج کاملا سنتی. شناخت خانواده ای داشتیم ولی ما هیچ رفتار قبل از ازدواجم با هم زندگی چیزی داشته باشیم هیچ نداشتیم، کاملا سنتی.
آیا چه مدتی بعد از ازدواج واقعا متوجه شدید احتمالا ازدواج اشتباهی بوده؟
حقیقتش بعد از 5-6 ماه که ایشون تشریف آوردن اینجا و همون موقع من گفتم خب اگه این تئوری که هنوز اول زندگی است، مثلا ایشون وقتی اومدن اینجا تمام با اینکه بخوان یه زندگی اروپایی داشته باشن می‌خواستن ایرانم و همه فرهنگ و همه اسباب وسیله ها مبلمان رو چه می‌دونم همه این چیزا رو هم وارد زندگی اینجا بکنن. من توانای اقتصادی من اون موقع چون دانشجو بودم و کار می‌کردم نبود که من بیام این چیزا رو انجام بدم و خیلی جاها براشون پیشاپیش هم زمانی که رفته بودیم برای خواستگاری گفته بودم که مثلا من توی آپارتمان یک خوابه زندگی می‌کنم، درآمدم اینقدر، اونجا زندگی یا خونه شیشه‌ای و طلایی این حرفا نیست، تنگنایی بقلاد زیاده برای جوانای خودشون چی برسه ما که مهاجریم. ولی متاسفانه اون یکی از مزلات بود که همیشه با هم دست پنجه نرم می‌کنه. ناراحتن بعد از 5-6 ماه من یه بلیط خریدم، گفتم نگاه کن الان که دیدی زندگی اینجا رو، منو که دیدی همه شرایطو می‌بینی، اگه برو یه دور بزن، برو یه 5 یکی دو ماه بمون، اگه حاضری با همین شرایط با این مسائلی که هست و منم الان تقریبا بهتر می‌شناسی حاضر زندگی کنی برگرد، وگه نه زندگی فایده ای نداره. و ایشون رفتن، مثلا من یه بلیط 3 ماهه براش گرفته بودم، بعد از یک و نیم ماه برگشت که نمند، ولی باز دو سه هفته گذشت دوباره از همون جریان ها شروع شد. چون اینکه من سبخ بله
نه بگو عزیزم چون
آره من یه دو سال تقریبا سه سال سبخ کردم که بچه نداشته باشیم، چون این دوست ندارم مثلا بچه‌ای باشه تو این جریان، ببینم مطمئن میشه تو زندگیش. من علاقه مندش همیشه بودم و اینکه ببینم خودش چقدر میتونه تو این چیز باشه. ولی بعد یه مدت شروع کرد که خب شما زندگیت حتما به من علاقه نداری، نمیدونم چرا بچه نباید داشته باشیم. گفتم خب باش بچه هم داشته باشیم. بچه‌مونم که به دنیا اومد تو همزمان حاملگی هم ایشون بازم همون دعواها بود و اینکه یا تو خونه بمونی یا من میزنم بیرون. و همینجوری ادامه داشت. با 4 سال بعدش ما یه 5-6 ماه خیلی خوب شدیم، بچه دوم آوردیم و دوباره باز همون دعوا ها همون مسائل وجود داشت. یه مدت کوتاهی دو ماه سال 2010 باز من با هم جدا زندگی کردیم. دوباره ایشون از من خواستن که نه من میدونم حرفایی که هست یا فلان اینا همش تو هیچ دخالتی هیچ تفسیری نداشتید. اون مدتی که منتظر بود که بیاد اینجا دوروبر خانواده من بود.
نه اونو متوجهم، ولی آخه شما چرا بچه سوم دیگه آوردید عزیز؟
آها بچه سوم این یه چیز بدون پلان بود. بعد از دو سه ماه از حاملگی متوجه شدیم که با تمام پیشگیری‌هایی که لازم بود ما انجام میدادیم دادیم و متاسفانه بعد من گفتم که شما این بچه سوم رو
کامل نه متوجهم. حالا ببینید عزیز، شما به یه جایی رسیدید که نه صبر کنید، باز مثل مطلب قبلی شما با همسری داری راجع به من صحبت کنید، چون شما رو یه شناختی ازتون دارم. همسری صحبت میکنید که یه مقدار آدم خسته شکسته به هم ریخته است، که یه کمی به هر حال رفتارش رفتار نامناسبی است و آزار دهنده، ولی در این حال هم یه زمینه فراهم میکنه برای یه مقدار گرفتاری ها و ای بسا بیماری هایی که وجود داره و این نارضایتی و خشم و عصبانیت و اینا رو از اونجا میاره. آیا هیچ وقت ایشون حاضر بوده و یا کاری کردید که برید با کسی صحبت کنید ببینید نظر اون آدم چیه راجع به هر دوی شما رابطتون؟
بله من همون 5-6 سال پیش من گفتم شما
نه 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 این که چی گفتی دارم ببخشید از من فقط 3 دقیقه وقت دارم نره هاشه اونجا که رفتی چی شد؟
معرفی کردم اینجا یه سازمانای هست که میان رفت اونجا به جایی که مثلا بیان کمکش کنن، موضوع مشکل روانی رو بهش کمک بکنن. یه سری خانواده‌های آسیایی که اینجا زندگی میکنن رفتارهای خیلی نامناسب با زناشون دارن، اونام یه پرسپشنی از اون اینه داشتن و بیشتر این که گفتن خب شما میتونید این راههایی هست اگه دوست نداری با همسر زندگی کنی و زندگی اینطوری دیپرس میشه، خب خیلی اینا این راههایی که شما میتونید طلاق بگیرید و این حرفا، اینا هیچ کمک خاصی از نگاه چیز براش انجام ندادن. و بعدش هر بار من گفتم گفت نه تو فکر میکنی من دیوونه، من دیوونه نیستم. گفتم شما میتونید باید با یکی صحبت کنید بشینید چه روانی
yeah.
ولی متاسفانه هیچ وقت قبول نکردن.
آیا هیچ وقت فکر کردید که حاضر هستن دو تایتون بیا روی خط با من صحبت کنید؟
عذر میخوام صداتون یه لحظه قطع.
گفتم آیا هیچ وقت حرف یا بحث بودی که دو تایی روی خط بیاد با هم صحبت کنیم سه نفره؟
نه خیر قربان، هیچ وقت حاضر نیستم
آخه... نه همجا... ببینید عزیز، بذار البته دارم خواهد بیشتر با هم حرف بزنیم، اگر بتونی ایشونو بیاری با هم صحبت کنیم کمک کنه. ولی اگر شما پرسشتون این است که یه رابطه است که آخه شما بعد خود یه ذره خوب و بد میشید، آیا فکر میکنید که الان مثلا ظرف دو سال گذشته هیچ وقت یک ماهی بوده خوب باشید یا یه هفته‌ای بوده خیلی با هم خوب باشید؟
بیشترین مدتی که ما میتونیم با هم خوب باشیم شاید نهایتاً دو هفته است. دوباره یه جای انفجار میکنه، یه چیزی اتفاق میفته، یکی از فامیلای یخچال میخره یا یکی چه میدونم تو زندگیش خونه میخره یا فلان میکنه. بعد من که خونه رفتم بعد از 12-13 ساعت کار، من باید جواب پس بدم که چرا مثلا.
خب حالا بذار بریم سراغ سوال آخر عزیزم یا حرفی که اول. به نظر من اگر واقعا اوضاع این گونه است بهتره شما کمی فاصله بگیرید، بلکه حداقل محیط میتونه آروم باشه تا حدودی. بله شما بیاد از
فقط اینو میخواستم بله
شما من بگید آها بگو عزیز
بچه‌های من با نبودن من بیشتر
نه اگر محیط آرام باشه بود نه ببینید عزیز دقیقاً بحث همینه اگر چرا سوال شما باید جواب بدید و متأسفانه وقتم اگر رفتن شما تنش و فشاری به وجود میاره موجب جنگ و اختلافی میشه حتی اگر هفته یه دفعه است حتما بهتر شما نباشید یعنی شما اونجا زندگیتون میکنید اونجا هستید برای که به نظر میرسه یه چنین وضعیتی حل شدنی نیست شاید هم این سبب بشه که ایشون هم به فکر جدی برای حل مسئله قرار بگیره بعدم اگر بچه ها آرامش دارن نبودن شما و شما هم خرج و برحال زندگی عمران رو میگذرونید که مشکلی پیدا نکنند نبود و نبودتون مثلا نیست بچه ها امنیت و آرامش میخوان قبل از اینکه پدر و مادر بخوان فرض بر اینی که با پدر و مادر امنیت و آرامش پیدا میکنن ولی اگر شما برید تو موجب جنگ و اختلاف باشه نه بنابراین اگر میتونید آتش بست بدید تو کاری به کار هم نداشته باشید خب اون میتونه حتی اگر رابطتون صمیمانه و دوستانه و عاشقانه نیست نباشه حداقل جنگ توش نیست امنیت و آرامش نسبی حاکمه ولی اگر اشکال و اختلاف و دعوا و این حرفا هست نه یکمی هم فاصله بگیرید شاید ایشون هم متوجه بشن بعدم شما خودتون با یک کسی صحبت کنید شاید بتونن کمک کنن حالا اگر یه هر وقتی بحث دیگری بود یا هر دو خواستید روی خط بیاد خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم ولی خوشحال شدم به هر حال باهاتون حرف زدم عزیز
خیلی متشکرم از کمکتون من اگه تونستم یه روز دیگه زنگ بزنم اگه قبول کرد صحبت بکنم
خوشحال
خیلی متشکرم
خدا نگهدار شنگ و نجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار